أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسق جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. درباره قصاص یه بحث علمی سیدن استاد رزمان لری تر کردن که بحث نافعی است، لابد ملاحظه فرمودید. شبهاتی هم که درباره مسئله قصاص بود مطرح کردند و به هر یک از اون شبهات پاسخ دادند و تا حدود اون اصول کلی در خلال بحث ها گذشت. یکی از مسائل فقهی که قرآن کریم متعرض است مسئله وصیت است. وصیت دو قسم است، یک وصیت عهدی است و یک وصیت تملیکی. وصیت عهدی آن است که شخص درباره دفن و کفن خود وصیت میکند، میگوید بعد از مرگ من کی عهده‌دار تجهیز من باشد، کی عهده‌دار تغسیل و تکفین و تهنیت و دفن باشد، کی نماز بخواند و کجا دفن کنید و امثال ذلک، که اینها را میگوین وصیت‌های عهدی. چرا حکمش گذشت که اگر یک نفر چند نفر را کشت، شخص لا یجنی علی نفسه اکثر من نفسه، فقط او را اعدام میکنن و جزای ابدیش در قیامت هست. از نظر مسائل قصاصی و دیه، اگر یک نفر چند نفر را کشت فقط او را اعدام میکنن، لأن الانسان لا یجنی اکثر من نفسه. اگر اولیای دم متعدد باشن که مسئله دیگر بود، اونم گذشت. اولیای دم اگر همه توافق کردن بر عفو یا دیه یا قصاص که نزاعی نیست، اگر اختلاف کردن، بعضی گفتن عفو، بعضی گفتن قصاص، قصاص مقدم است، بعضی گفتن دیه، بعضی گفتن قصاص، قصاص مقدم است، این مسئله هم گذشت. اون بحثش گذشت دیگه، درباره زن اومد بحثش گذشت که اگر زنی مردی را کشت اون زن را اعدام میکنند و اگر مردی زنی را کشت، اولیای مقتول میتوانند فاضل دیه را به قاتل یا اولیای قاتل بدهند و او را اعدام کنند. این مسئله گذشت. درباره وصیت همونطوری که ملازم فرمایید دو قسمه است، یک وصیت عهدی است، یک وصیت تملیکی. وصیت های عهدی درباره بدن خود متوفاست که چگونه او را تجهیز کنند و نماز بر او بگذارند و او را دفن کنند. وصیت های تملیکی ناظر به مال اوست. گرچه وصیت تملیکی نسبت به بعضی از اقارب مستحب است، و اما اون چه که اساس کار است در وصیت تملیکی آن است که انسان خودش در زمان حیات خود وصی خود باشد. این از اون بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که فرمود کن وصی نفسک، تو وصی خودت باش. قبل از مرگ اون چرا که باید از نظر مسائل مالی خیر کنی انفاق بکن، به دیگری واگذار نکن. زیرا وقتی انسان میمیرد اولغش از مال کم میشود، اونگاه دستش برای وصیت باز است و این نشانه ضعف اوست، به ضعف علاقه اوست به انفاق. و اگر خودش بخواهد به جایی برسد، باید اون چه که مورد محبت اوست از او بگذرد و در راه خدا انفاق کند. کارهایی که دیگری برای انسان انجام میدهد اون فضیلت را ندارد. لذا در قسمت‌های حج نیابی این روایت را ملازم فرمایید، در حج نیابی 9 ثواب مال نائب است، 1 ثواب مال منوب است. یعنی اگر کسی نیابتاً از طرف متوفای مکه رفت و حج انجام داد، 9 قسمت این ثواب را نائب میبرد، 1 قسمت را منوبعن که اون ابرای ذمه است، چون اساس کار به نائب مرتبط است. نیت را او انجام میدهد، اعمال را او انجام میدهد، تقرب را او پیدا میکند و مانند اون. این یه لطف الهی است که حج نیابی را قبول میکند و منوبعن تبرئه میشود. اساس کار این است که خود شخص مباشر عمل باشد. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره وصیت های تملیکی فرمود: کن وصی نفسک، قبل از اینکه بمیری کارت را انجام بده. چون اون وصیت های تملیکی کار آسانی است و سودی هم اونچنان ندارد. درباره وصیت های تملیکی این چنین فرمود: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه. اصل وصیت فی نفسه مستحب است، راجح است، واجب نیست، مگر کسی دینی بر عهده او باشد، حالا یا حق الله یا حق الناس. اگر حق الله نظیر صوم و صلات و حق الناس نظیر دیون بر عهده او هست و نشانهای مرگ را در خود مشاهده کرد، بر او وصیت واجب است، چون یک نحوه ادای حق است. و اگر مباشرتاً تا کنون حق را ادا نکرد، تسبیباً باید حق را ادا کند. لذا وصیت در اون حال واجب است. اگر کسی ذمه‌اش از حق الله و حق الناس منزه بود، وصیت برای او مستحب است. چرا؟ چون این کریمه گرچه وصیت را بر او لازم می‌داند، اما به شهادت آیات دیگر و روایات، وصیت برای در وصیت‌های تملیکی برای والدین و اقارب و امثال ذلک مستحب است، نه واجب. اگر حقی بر عهده او نیست، وصیت مستحب است. اگر حقی بر عهده او باشد، نظیر نمازهایی که نخونده یا روزهایی که نگرفته یا دینی که به دیگری دارد و همچنین وجوه شرعی، حق وصیت بر او واجب است. اما اون چی که این آیه کریمه میگوید مطلق است، به شهادت آیات و روایات دیگر تقیید میشود. فرمود: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه. این ناظر به اون وصیت به پرداخت دین نیست. اگر کسی ذمه‌اش مبراست، خدای سبحان می‌فرماید به این که هنگام ظهور مرگ اگر کسی مال دار است و متمکن است، مال قابل اعتنایی دارد، شایسته است یا باید برای پدر و مادر و بستگان نزدیک خود وصیت کند. این آیه از چند جهت مطلق است. یکی این که اون مال الوصیه به مقدار ثلث باشد یا کمتر از ثلث یا بیشتر از ثلث. دیگر اینکه اون اقربین وارث باشن یا وارث نباشن، چون با حفظ طبقات ارث که طبقه اولا مانع از طبقه ثانیه است و طبقه ثانیه مانع از طبقه ثالثه است، همه اقارب در عرض هم ارث نمیبرن، اونا وارثان بالقوه نه وارثان بالفعل. ولی این اقربین شامل همه اون طبقات میشود، چه ارث ببرن چه ارث نبرن. چون این آیه این چنین اطلاق دارد، بعضی ها پنداشتن که آیات ارث ناسخ آیه وصیت است، برای اینکه آیه ارث حق والدین و اقربین را مشخص کرد، اینها را هم به سه طبقه تقسیم کرد، فرمود به اینکه طبقه اولا چقدر، ثانیه چقدر، ثالثه چقدر ارث میبرند، دیگر جا برای وصیت برای والدین و اقربین نیست، چون آیات ارث درباره همین پدر و مادر و اقارب دیگر است، لذا آیات ارث ناسخ آیه وصیت. این بیان تام نیست، برای اینکه آیات ارث تقسیم کردن اقارب را به سه طبقه، همه اقارب که در عرض هم ارث نمیبرن، و ثانیاً آیات ارث بعد از وصیت و دین است، یعنی کسی که مرد اول مسئله تجهیز او مطرح است، اگر دین مستوعب نداشت بعد دین او مطرح است، بعد وصیت او مطرح است، بعد مسئله ارث. اینا در طول همان چگونه مسئله ارث ناسخ مسئله وصیت است. آیات فراوان است که من بعد وصیت یوصی بها او دین، یعنی ارث بعد از وصیت است، ارث بعد از دین است. پس برای وصیت یک حدی هست که مقدم بر ارث است. ممکن است شخص وصیت کننده همین مال الوصیه را به وارثانش بدهد، چون بعضی از ورثه را اولا و احق می داند، وصیت میکند که مقداری از مالم را به فلان وارث بدید که او سهم بیشتری ببرد. این مقدار را که میتواند در ارث نمیتواند دستور بدهد که فلان مال را به فلان بچه بدید، فلان مال را به فلان شخص بدید، چون انسان که مرد اگر وصیت نکرد حقش از مال بالکل منقطع است، فقط دین را دویان میبرند، بقیه علی کتاب الله بین ورثه تقسیم می شود. اونجا تقدیم ذکری است نه تقدیم رتبی. بله اونجا تقدیم ذکری است، من بعد وصیت توصون بها او دین، یه تقدیم ذکری است، نه اینکه با واو عطف کرده باشد، حتی نفرمود من بعد وصیت و دینن، با او ذکر کرده است، یعنی هر کدام از اینها باشن نسبت به ارث مقدمن، اما کدام یکی از اینها بر دیگری مقدم است این در تعارض ای رایه ندارد. نه، اینها ناظر به اینه که هر کدام از اینها باشن بر دین مقدمن، اما خود اینها کدام یک بر دیگری مقدم است او رو باید روایت بیان کند. اونا که به تکلف افتادن گفتن او به معنای واو است، یا تکلف افتادن گفتن او به معنای الا است، یا تکلف افتادن گفتن او به معنای الا الا ان هست که با فعل مضارع تبدیل مصدر می رود، اینا رای نیست. برای اینکه این آیات می خواهد بگوید که هر کدام از وصیت یا دین باشد قبل از ارث است، اما خود اینها بر کدام یکی بر دیگری مقدم است متعرض نیست. در این آیه محل بحث فرمود به این که بر شما هنگام ظهور امارات مرگ لازم است که برای پدر و مادر و اقارب وصیت کنید. خب اگر چنون که پدر و مادر و اقارب ارث میبرند، منافات ندارد که شخصی که میخواهد بمیرد برای بعضی از ورثه مال بیشتری تعیین کند، از حق خود که ثلث است به اونها میدهد، ولی در نحوه توزیع ارث هر دستورالعملی که بدهد لغو است. مثلا بگوید بعد از مرگ من مال را این چنین تقسیم بکنید، این لغو است، چون وقتی که مرد ارتباطش از مال قطع می شود، مالک مال ورثن و اونا هر جوری که کتاب الله دستور داد تقسیم می کنند. یک شخص تقسیم نامه بنویسد بگوید بعد از مرگ من اموال را شمای ورثه این چین تقسیم بکنید، اگر خود ورثه حاضر شدن با طیب نفس مال را این چین تقسیم بکنند درست است، وگرنه این تقسیم نامه چیز لغوی است، چون انسان با مرگ از مال بیگانه می شود. اگر وصیت نکرد که ارتباطش از همه اموال قطع است، اگر وصیت کرد که فقط در محدوده ثلث رابطش برقرار است، در اون دو ثلث دیگر اصلا حق دخالت ندارد. پس اونها که دلشون می خواهد به میل خود مال را بین ورثه تقسیم بکنند و قبل از مرگ تقسیم نامه می نویسند و بعد از مرگ این را به عنوان وصیت تلقی بکنند، یه امر غیر نافذی است، مگر اینکه خود ورثه توافق کنند که این چنین تقسیم کنند، وگرنه الزام شرعی به دنبالش نیست. و چون اقارب اعم از وارث به غیر وارثند، انسان می تواند یک مقداری از ثلث را به بعضی از این اقارب بدهد، در صورتی که اونا را مثلا اصلح بداند، چه این که می تواند مقداری از ثلث را به پدر و مادر خود بدهد، برای اینکه سهم پدر و مادر یک ششم است و کم است به حسب ظاهر، و برای اینکه به اونا سهم بیشتری برسد، شخص می تواند از ثلث خود مقداری برای پدر و مادر در نظر بگیرد. و اگر ظاهر کتبه الزام هست، به وسیله ادله دیگر این الزام برطرف شد، وگرنه اصل حب که رجحان است باقی است. و از اطلاق اقربین آیات ارث کم کرد، وگرنه بقیه مواردی که مصداق اقربینن باز به اطلاق خود باقی است. در نتیجه نمی شود گفت این آیه وصیت به وسیله آیه ارث نسخ شده است. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، این اذا حضر قید غالبی است، این چنین نیست که انسان هنگام اماره مرگ مستحب باشد، این مستحب موقت باشد نظیر نوافل. خب انسان در دوران جوانی هم میتواند وصیت کند، این استحباب هست. این قید یه قید غالبی است، نه اینکه اگر اماره مرگ ظاهر نشد وصیت مستحب نباشد، وقتی امارات مرگ ظهور کرد وصیت مستحب باشد، این چنین نیست. اگر پیش بینی مرگ ناگهانی کرده است باز وصیت واجب است، مثل کسی که وضع مزاجی او طوری است که احیانا ممکن است با فجعه بمیرد، این بر او هم وصیت واجب است که حق الله یا حق الناس را به مردم بدهد. و اما اگر نه، طبق علل و عوامل ظاهری نشانه مرگ در او نبود، میگفت من خودم دینم را ادا میکنم، البته وصیت بر او واجب نیست، لکن در هنگام بعد از مرگ مال از ذمه به این تعلق میگیرد و قبل از اینکه دین دائم طلبکارها داده بشود حق تصرف در اون مال برای کسی نیست. علی حال در هنگام ظهور نشانه های مرگ وصیت واجب است. بنابراین این آیه اگر چون چه ظاهرش وجوب است، ممکن است وجوب به وسیله بعضی از آیات دیگر به استحباب تبدیل شده باشد، به این رو نمیگن نسخ. اگر ظاهر یک دلیلی استحباب بود، ظاهر دلیل دیگر واجب بود، اون ازهر را بر این ظاهر مقدم داشتیم، نمیگن اون دلیل اولی نسخ شد، دلیلی که دلالت بر وجوب میکرد. میگن حمل بر استحباب شدیم، این جمع دلالی است. کتب علیکم اذا حضر احد، پس این اذا حضر احدکم الموت یه غیر غالبه است، نه اینکه نظیر این که اذا دخل وقت اذا زالت شمس فسل نافله که یک مستحب موقت باشد، این چنین نیست. الان نافله ظهر قبل از ظهر مشروع نیست، چون این نافله موقتی است. اگر آفتاب از دایره نصف النهار زائل شد وقت نافله است و قبلا نمیشه نافله خوند. اینجا هم که فهمود اذا حضر احدکم الموت، این چنین نیست که اگر نشانه مرگ ظاهر نشد استحباب نداشته باشد، چون نوعاً وصیت در حال حضور مرگ است، از این جهت قید ذکر شد. این یه امر عقلایی است، اگر با عقلا القا کردن و فهمیدن به اینکه قید قید غالبی است، نظیر این که ولا تکری و فتیاتکم علی البقائن اردن تحسنا، مفهوم نداره. نه قرض خارج، یعنی از خارج یعنی دلیل خارجی، نه خود این لفظ گویاست. مگه لا تکری و فتیاتکم علی البقائن اردن تحسنا از غیر خارجی فهمیدین؟ اغلا از همین کلمه میفهمن که این قید قید غالب است، یعنی اگر هم میل کنن حق ندارید، فضلن از این که اگر میل کردن. نه نظیر این که در باره ربائب وارد شده است، اون ربائب و کملاتی فی حجورکم، این فی حجورکم چون قید غالبی است مفهوم ندارد. البته قیدی که میگوین مفهوم ندارد، نه یعنی دلالتش مطلق است. اگر قید مفهوم نداشت، نظیر لا تکری و فتیاتکم علی البقائن اردن تحسنا یا ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اگر این قیود مفهوم نداشت، نه معناش آن است که اینها مطلقاً دو دلالت به اطلاق دارند، بلکه معنای این که میگوین این قید مفهوم ندارد آن است که اگر یک دلیل خارج دلالتش مطلق بود، این دلیل توان تقیید اون را ندارد، نه اینکه این دلیل مطلق است. اگر قید مفهوم نداشت، یعنی مقید مطلق دیگر نیست، نه خودش مطلق است. این اذا حضر احدکم الموت اگر مفهوم نداشت، معناش این است که اگر دلیلی بالاطلاق وصیت را مستحب کرد، این نمیتواند او را تقیید کند که وصیت مطلقا مستحب نیست مگر عند حضور الموت. نه معناش آن است که ما از همین اذا حضر احدکم الموت از این جمله مطلق میفهمیم، مگر اینکه ما جزم داشته باشیم به الغای خصوصیت. اصلش این است، برای اصلش غالبی نیست، اصلش احتراز است، چون کلمه جدید معنای جدید می طلبد. اما اگر تفاهم عرفی این بود، در یک موردی فهمیدیم به این که این جنبه غیری ندارد، نظیر فی حجورکم، نظیر این عرب نتحسنا، دیگر غید برای مفهوم نیست، این با اون اصل کلی منافات ندارد. ولی منظور آن است که این که میگوین قید غالبی مفهوم ندارد، نه یعنی این دلیل مطلق است، بلکه معناش آن است که اگر ما دلیل مطلقی داشتیم، این نمیتواند اون دلیل مطلق را تقیید کند. الان از این اذا حضر احدکم الموت نمیتوانیم مطلق بفهمیم، یعنی وصیت مطلقا مستحب است، چه اند حضور موت چه اند عدم حضور موت، بلکه منظور آن است که ادله دیگری که ما را به وصیت بالقول المطلق ترغیب می کند، که از اون ادله به طور اطلاق استحباب وصیت استفاده می شود، این دلیل اذا حضر احدکم الموت مقید اون مطلق ها نیست. قید دیگری که در مسئله هست این است که این ترک خیرن، گفتن خیر یعنی مال کثیر. خب اگر این مفهوم داشته باشد، مفهوم لقب است نه مفهوم شرط، و شرطی که در اینجا هست مفهوم ندارد، برای اینکه صیغه لبیان الموضوع. خب اگه کسی مالدار نیست، هیچ مالی نگذاشت، از باب سالبه به انتفاع موضوع است، چی رو وصیت کند؟ و اگر منظور مال فراوان است، اون فراوان را میخوان از کلمه خیر استفاده کنن به عنوان مفهوم لقب، کمش مفهومی ندارد. تا ما بتوانیم بگوییم اگه کسی مال فراوانی نگذاشت، مال کم گذاشت، وصیت مستحب نیست، این طور نیست. اگر دلیل دیگری بگوید به این که مستحب نیست، مسئلهش جداست. وگرنه از این آیه نمیتوان استفاده کرد به این که اگر کسی مال فراوانی نگذاشت، وصیت مستحب نیست. نه، اگر مال فراوانی نگذاشت میشود وصیت مستحب باشد، منتها این آیه نمیگیرد. اگر اصل مال نداشت، این ترکه نبود، این ترکه صادق نبود، از باب سالبه و انتفاع موضوع است، نه اینکه این ترکه مفهوم دارد، که این لم یترک مستحب نیست، این ترکه مستحب است. خب این لم یترک اگر چیزی رو به عنوان مال نداشت تا بگذارد، سالبه و انتفاع موضوع است، نه اینکه موضوع هست و حکم نیست. پس این ترکه نظیر این رزقت ولدن فختن هوس که صیغ لبیان الموضوع، یا این استطاعت این رزق تل استطاعف حج، اگر خدا بهت استطاعت داد مکه برو، و اگر مستطیع نشدی مکه نرو، این از باب صیغه لبیان موضوع است. مفهوم لقب است، لقب که مفهوم ندارد. جمله شرطیه تحلیل شد، این ترکه مفهومش این لم یترک است، نه این ترکه مالا قلیلا. اون کثیرن مفهوم لقب است. مفهومش لم یترک است، نه لم یترک. اون مال قلیل مفهوم مال کثیر است، نه مفهوم این ترکه. مفهوم این ترکه لم یترک است. مفهوم خیرن که اگر خیر به معنای مال کثیر بود، مفهومش مالا قلیلا هست، اون مفهوم لقب است. لقب هم که مفهوم ندارد. او را الان عرض بکنیم. این دلیل خارجی است که از امیر سلام الله علیه رفته به عیادت کسی، اون شخص عرض کرد علا اوسی، آیا وصیت نکنم برای اینکه من 600 یا 700 درهم مال دارم؟ حضرت فرمود نه، اون مال که منظور از این ترک خیرن مال کثیر است، 600 درهم یا 700 درهم مال نیست که تو وصیت بکنی. این اگر هم باشد دلیل نیست برای اینکه حالا اگر کسی خواست وصیت بکند یک کار لغوی است، غیر مستحب است، بلکه اون فضیلت راجحه را برمی دارد. خب کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، یعنی وصیت بر شما مکتوب است. خیر را هم که گفتن مال کثیر است، خواستن بعضیا از آیه 8 سوره عادیات استفاده کنن که ان الانسان لربه لکنود، کنود یعنی کافور نعمت است، کفران نعمت میکند، و انه على ذلك لشهید و انه لحب الخير لشدید، او مال فراوان را دوست دارد. خب از این خیر نمیشود به این که فهمید او مال منظور مال فراوان است. هر کسی مال را دوست دارد ولو مال کم. یک انسان نیازمند هم با اینکه مالش کم است به مالش علاقه فراوان دارد که کلا بل تحبون المال حبا جما. ولو مال کم باشد اما حب انبوه است. بعضی خواستن از این خیر استفاده کنن که منظور از خیر مال کثیر است. این ترک خیرن یعنی این ترک مالن کثیر. اگر روایت این معنا را تایید کند بسیار خوب، و مگر روایت تایید نکند اطلاق خیر محفوظ خواهد. مسئله‌ای که درباره ترتب دین و وصیت به تقدم اونها بر ارث است، آیه 10 و 11 سوره مبارکه نساء دلالت میکند. آیه 11 و 12 سوره نساء این است که یوصیکم الله فی اولادکم، خدا شما را وصیت میکند درباره فرزندانتون که لذکره مثل حظ الانثیین. و این وصیت خدا هم یه وصیت الزامی است. نبادا کسی بگوید به اینکه این نحوه تقسیمی که خدا فرمود برادر دو برابر میبرد و خواهر یک برابر، این به عنوان ایساست به ایسا که به غیر الزامی است، چون در ذیل همین آیه هم آمده است که فریضتن من الله. یعنی این نحوه تقسیمی که خدا فرمود برادر دو برابر میبرد خواهر یک برابر، این یه فریضه الهی است، گرچه به صورت وصیت و سفارش یاد شده است. در نحوه تقسیم این آیه 11 سوره نساء چند نکته را دارد. یکی این که فرمود وصیت ارث بعد از وصیت است، من بعد وصیت یوصی بها او دین، یعنی هر کدام از اینها که باشد بر ارث مقدم است، چه وصیت و چه دین. اما حالا اگر وصیت و دین با هم بودن کدام یک مقدمه است، او رو متعرض نیست به روایت مشخص کرد که اول دین است بعد وصیت است بعد ارث. یعنی اول دین طلبکارا رو میپردازن، وقتی که دین پرداخت شد مال خالص شد او رو تسلیس میکنن، ثلث شخص را میگیرن و وصیت را بر اساس همون ثلث عمل میکنن، بقیه را به ورثه تقسیم میدن. بله، در همون روایات آمده است که اگر دین مستوعب بود تجهیزش به عنوان واجب کفایی بر دیگران است. این چه نیست که کفن بر دین مقدم باشد. اگر دین مستوعب بود شخص حق کفن ندارد، چون تکفینی وظیفه زنده هاست نه حق مرده. بر زنده ها واجب است که کفن بپوشانند، تهنیت بکنند و دفن نماز بخوانند و دفن بکنند. این تکلیف متوجه زنده هاست، تکلیف متوجه مرده نیست. مرده که مرد تموم شده را. همون اون درباره دین غیر مستوعب است، وگرنه در دین مستوعب که تجهیز مقدم بر دین نیست. اون وقت اگر یه وقتی خواستن پول جمع کنن این شخص رو کفن کنن، یکی از کسانی که میتواند این مقدار کمک بکنه دائنینن. این چه نیست که کفن مقدم باشد، تجهیز مقدم باشد. و اگر دین مستوعب بود او حق ندارد. غرض این است که انسان که میمیرد در باره بدن خود تکلیف ندارد، این تکلیف زنده هاست که به مرده کفن بدن. منتها از مال خود او میگرن، اگه مال داشت مقدم است، نداشت بر دیگران واجب است که او را تکفین کنن. و اما این آیه که فرمود من بعد وصیت توصونه من بعد وصیت یوصی بها او دین، یعنی هر کدام از اینها که باشن بر ارث مقدمن. نکته دیگری که درباره وصیت ذکر میکنه، درباره ارث ذکر میکنه در همین آیه 11 سوره نساء است که شما هرگز نمیدانید کدام یک از ورثه به حال شما نافعترن و کدام به حال شما نافعتر نیستن. در نحوه تقسیم ارث بگذارید اونطوری که کتاب الله بیان کرد عمل بشود. هرگز کسی را از ارث محروم نکنید، هرگز کسی را بیش از اندازش ارث ندید، هرگز کسی را کمتر از اندازش ارث ندید و مانند آن. چون شما نمیدانید کدام یک از اینا به سود شماست. بعضی از ورثه هستن که احیانا ممکن است که حسن ختام نداشته باشن، بعضی هستن که حسن ختام بیشتری دارن. لذا فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدانید که سود کدام یک از اینا به شما بیشتر میرسد. تقسیم را علی کتاب الله به عهده بگیرید، خودتون تقسیم نکنید. آیه 12 همین سوره نساء وقتی مسئله توزیع سهام ورثه را ذکر میکند، اونگاه میفرماید فإن کان لکم ولدن فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها او دین. باز در ذیل همین آیه 12 میفرماید به این که فإن کانوا اکثر من ذلک فهم شرکا و فی الثلث من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار وصیتا من الله. شما چه درباره وصیت چه درباره دین مبادا به ورثه آسیب برسانید. یه وقت از انسان از راه دین میگوید من این مقدار مدیونم برای اینکه چیزی به وارث نرسد در اثر اختلافی که بین وارث و ورث است، به کذب ادعای دین میکند. میفرماد دینتون هم برای اضرار به ورثه نباشد، چه اینکه وصیتتون هم نباید به نفع اضرار ورثه باشد. اینها را حدود الهی میدانن که تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار. و در آیه بعد فرمود و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا. برای دین حدی است، برای وصیت حدی است، برای ارث حدی است. اونگاه میفرماد به این که اینا حدود الهی است، هر کس از حدود الهی تجاوز کرد گرفتار آتش میشود. در آیه محل بحث در سوره مبارکه بقره برای وصیت حدی مشخص کرده است که کسی حق ندارد اون از اون حد بگذرد. لذا در همین آیه محل بحث فرمود حقا علی المتقین، یعنی این وصیت حق الهی است بر اهل تقوا. این جمله حقا علی المتقین به عنوان قرینه متصله ظهور کتب علیکم در وجوب را تضعیف می کند. چون اگر به تعبیر سیدن استاد رضوان الله خدا می فهمد حقا علی المؤمنین، نه تنها مزاحم ظهور کتب در وجوب نبود بلکه معید بود. حقا مفعول مطلق است برای فعل محذوف، حق حقا مثل ثبت ثبوتا، حق حقا علی المؤمنین یعنی حقی است بر مؤمنین تثبیت شده است که ذیل آیه با صدر آیه موافق بود به دلالت بر وجوب میکرد. و اما وقتی فرمود حقا علی المتقین معلوم میشود که بر همه نیست، یه عمل تقوایی است، یه عمل فضیلتی است. اونگاه ظهور کتبه که در صدر آیه است بر وجوب ضعیف میکند. ادله دیگری که میگوید وصیت مستحب است به خوبی میتواند بر این ظهور کتبه در وجوب مقدم باشد. اگر کتبه با اینکه محفوف به قرینه ذیل است اگر دلالت بر وجوب داشته باشد، دلالتش بر وجوب ضعیف است و با اون آیات تقیید میشود. همونطوری که درباره دین و درباره اصل ارث فرمود تلک حدود الله و من یتعد حدود الله کذا و کذا، درباره وصیت هم میفرماید فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه. حالا اصل وصیت به دلیل خارج مستحب شد، ولی عمل به وصیت مستحب نیست، واجب است. حالا اگر کسی وصیت کرد، یعنی این مستحب را انجام داد، وصیت کرد که این مقدار از مالم را درباره فلون مؤسسه خیریه صرف کنید یا به فلون وارث بدهید، صرف مال درباره مؤسسه خیریه اون با ادله دیگر باید استفاده بشود. این آیه فقط ناظر به وصیت کردن برای پدر و مادر و اقرباست. حالا اگه کسی وصیت کرد از ثلثم فلون مقدار مال را به پدر یا مادر یا فلون بسته رحمی هم بدهید، عمل به این وصیت واجب است، کسی حق تبدیل ندارد. فمن بدله بعد ما سمعه، یعنی بعد از اینکه حجت خدا بر او تمام شد، یعنی موضوع بر او روشن شد، یه وقت هست وصیت نامه به دست اون نرسید، مال را علی کتاب الله بین ورثه تقسیم کرد، این معصیت نکرد اما حکم وضعیش محفوظ هست، یعنی بعد از اینکه وصیت نامه به دستش رسید باید مال را برگرداند، ولی چون به وصیت نامه آگاهی نداشت معصیت نکرد. ولی اگر کسی وصیت نامه به دست او رسید، برای او مسلم شد که این شخص وصیت کرده است که فلون مقدار از ثلث را به پدر، به مادر یا اقربای خود بدهد، دیگه حق تبدیل ندارد. خواه این کسی که به وصیت آگاهی پیدا کرد خود وصی باشد یا مصالح باشد یا ورثه باشم یا دیگری، هیچ کس حق ندارد برخلاف وصیت وصیت کننده عمل کند. این من بدله مطلق است. فمن بدله، یعنی بدل اون ایثار بعد ما سمعه، یعنی بعد از اینکه بر او ثابت شده است که فلان شخص وصیت کرده است، فانما اسمه علی الذین یبدلونه، اونا که تبدیل کردن وصیت کرده، و اما اون کسانی که نمیدانستند به مال به دست اونا رسید، اونا چه وصیتی کردن؟ اونا فقط علال ید ما اخذت میگیرد، حق وضعی حکم وضعی در جاش محفوظ است. من اتلف مال الغیر میگیرد، حکم وضعی در جاش محفوظ است، معصیت نکردن. اونها که بعد از آشنایی به اصل وصیت او را تغییر دادن معصیت کردن. فانما اسمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم. اما اگر خواست کسی که تبدیل بکند راه چاره‌ای داشته باشد، او را آیه بعد متعرض است. والحمد لله رب العالمین.